در موج رادیوی عمومی جهانی
آسایش بخش ما باد شنوندگان عزیز. ما شما را به نام خداوند خدای آسایشتگی شاد باش میگوییم. او میخواهد که هر کس راهی راستی را قبول نماید و تا ابد با او آسایش داشته باشد. ما امروز با خوشنودی باز به شما برنامه راهی راستی را پیشکش مینماییم.
دفعه آخر در باب چهارمی تورات در کتاب عددها ما دیدیم که چه طور اسرائیلیان به حدود کنعان آمدند، کشوری که آن را خدا به ابراهیم، اسحاق و یعقوب و اولادان آنها وعده داده بود. بیاید خانش کتاب عددها را دوام میدیم و میبینیم که بعد گذشتن 40 سال آوارگردی اسرائیلیان چی روی داد. در باب 20 میخوانیم: و تمام جماعت بنی اسرائیل در ماه یکم به بیابان سین رسیدند و قوم در کادش اردو زدند و مریم در آنجا وفات یافت و در آنجا دفن کرده شد و برای جماعت آب نبود و آنها به مقابل موسی و هارون جمع شدند و قوم با موسی نزاع کرده گفتند: کاش که ما هم می مردیم وقتی که برادران ما به حضور پروردگار مردند، و چرا جماعت پروردگار را به این بیابان آوردید تا که ما و چارپایان ما در اینجا بمیریم؟ و چرا ما را از مصر بیرون آوردید تا که ما را به این جای ناباب بیارید که جای زراعت و انجیر و انگور و انار نیست و آب هم برای نوشیدن نیست؟ آیا شنیدید که اسرائیلیان چه گفتند؟ پس از همه آنچه خدا برای آنها و پدرانشان در مصر و در بیابان کرد، آیا دلهای آنها از شکرگزاری و باوری به خدا پر شدند؟ نه، آنها به مانند پدرانشان رفتار می نمودند. آنها شکوه می کردند. البته آنها در بیابان خسته شده بودند، اما آنها باید در یاد نگاه می داشتند که از باعث ناباوریشان با کنعان وارد شده نمی توانستند. درست است که اسرائیلیان آن نداشتند، اما آیا آنها به خدا دعا گفتند؟ کسی که در دوام 40 سال در بیابان در حق آنها غمخوری می کرد، آیا آب داده نمی توانست؟ البته او می توانست. خدا می خواست به آنها همه چیزی در کاری را دهد، اما اسرائیلیان حالا هم به خدا نه به قدر کافی باوری می کردند. بیاید خانش این باب را دوام می دهیم. نوشته می گوید: و موسی و هارون از پیش جماعت نزد درآمدگاه خیمه جامع آمده بر روی خود افتادند و جلال پروردگار با آنها ظاهر شد و پروردگار به موسی سخن رانده گفت: عصا را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده پیش نظر آنها به خرسنگ بگویید که آب خود را بدهد، و تو برای آنها از خرسنگ آب برآورده جماعت و چارپایان آنها را خواهی نوشانید. و موسی عصا را از پیش پروردگار گرفت چنان که به او فرموده بود، و موسی و هارون جماعت را نزد خرسنگ جمع کردند و او به آنها گفت: بشنوید ای سرکشان، آیا از این خرسنگ آب برای شما بیرون آوریم؟ و موسی دست خود را برداشته خرسنگ را با عصای خود دو بار زد و آب بسیار بیرون آمد و جماعت و چارپایان آن را نوشیدند. و پروردگار به موسی و هارون گفت: از بس که شما به من ایمان نآوردید تا که قدسیت مرا پیش نظر بنی اسرائیل نشان دهید، بنابراین این جماعت را به زمینی که با آنها وعده کردم نخواهید آورد. شما فهمیدید که چی روی داد. خدا به موسی چی کار کردن را فرمود تا که به خلق اسرائیل آب دهد. او گفت: با آن خرسنگ بگوی. آیا موسی به خدا اطاعت کرده به خرسنگ سخن گفت؟ نه، موسی هنگام خشمگینی دو بار با عصایش خرسنگ را زد. به این نگاه نکرده خدا مهربانانه آب داد، اما آنچه موسی کرد به خدا معقول نشد. از همین سبب خدا او را محکوم کرده گفت: از بس که شما به من ایمان نآوردید تا که قدسیت مرا پیش نظر بنی اسرائیل نشان دهید، بنابراین این جماعت را به زمینی که به آنها وعده کردم نخواهید آورد. شاید به فهمش ما چنین جزا داده شدن موسی به حد سختگیرانه بود، لیکن ما باید در یاد نگاه داریم که به خدا باوری به کلام او و اطاعت کاری به کلام او معقول است. خدا هیچ چیزی را که به کلام او مخالفت دارد قبول نمی کند، حتی اگر آن از پیغمبر موسی باشد هم. خدا روی بینی نمی کند. موسی پیغمبری بزرگ بود، اما او همچنین به مانند ما آدم بود. او چون همه فرزندان آدم گناهکار بود موسی پیغمبر خدا باشد هم خود را به واسطه کارهای نیک نجات داده نمی توانست. به مانند همه اولادان آدم موسی نیز گناه ها داشت. پیغمبر موسی به مانند همه اسرائیلیان باید راه نجات را که خدا مقرر نموده است می گذشت. به واسطه گناه موسی خدا به همه ما یادرس کردن می خواهد که همه گناه کردند و از جلال خدا محروم شدند. همه در نزد خدا عیب دارند. هر یکی گناه کرده است، نیکوکار نیست، یک نفر هم نیست که از راه خدا بیرون نشده باشد. به استثنای راستکاری بزرگ کفارت کننده که از آسمان ها آمد تا گناهکاران را نجات دهد. قصه اسرائیلیان را دوام داده در آخری بابی بیستم می خوانیم که هارون برادر کلانی موسی در بالای کوه حور وفات کرد و مردم اسرائیل 30 روز در آنجا برای او ماتم گرفتند. اسرائیل 30 روز در آنجا برای او ماتم گرفت. پس از آن در بابی 21 نوشته می گوید و از کوی حور با راه بحر قلزم کوچ کردند تا که زمین ادوم را عبر زنند و در راه طاقت قوم تاق شد و قوم از خدا و از موسی شکایت کرده گفتند چرا ما را از مصر برآوردید تا که در بیابان بمیریم؟ زیرا که نه نان و نه آب و دل ما از این خوراک ناباب نفرت دارد. و پروردگار مارهای زهردار را بر ضد قوم فرستاد و آنها قوم را زهر زدند و مردم زیاد از اسرائیلیان مردند. و قوم نزد موسی آمده گفتند ما گناه کردیم و از پروردگار و از تو شکایت نمودیم، سوی پروردگار دعا گوی تا که ماران را از ما دور کند. و موسی برای قوم دعا گفت و پروردگار به موسی گفت برای خود مار زهردار بساز و آن را بر سر خاده بمان و هر مار گزیده اگر به آن نظر کند زنده خواهد ماند. و موسی مار میسین ساخته بر سر خاده ماند و هرگاه کسی را مار زهر میزد همین که وی به مار میسین نظر میکرد زنده میماند. بیایید در خصوص این قصه اندیشه مینماییم. چرا خدا به خلق اسرائیل مارهای زهرناک را فرستاد؟ او از باعث گناه آنها چنین کرد. آنها بر ضد خدا و موسی گپ می‌زدند و خوراکی را که خدا از آسمان به آنها می‌داد بد می‌دیدند. از همین سبب خدا به اسرائیلیان مارها را فرستاد. اسرائیلیان برای از مرگ رهایی یافتن باید چی می‌کردند؟ آنها می‌توانستند آه و ناله کرده به خدا مراجعت نمایند و آنها همین طور کردند. ما دیدیم که چی طور اسرائیلیان توبه کرده نزد موسی آمدند و گفتند ما گناه کردیم، به پروردگار دعا گوی تا که او به حال ما رحم کند و مارها را از ما دور کند. آیا پروردگار مارها را از آنها دور کرد؟ او نظر به آن چی آنها طلب میکردند کاری بیشتری کرد. خدا به موسی گفت که ماری میسین ساخته بر خاده گذارند تا که مارگزیده ها به مار نگریسته زنده مانند. این شفای الهی بود. خدا وعده داد که هر کسی را که به ماری میسینی برخاده گذاشته شده نگاه کند شفا می دهد. اما با کسانی که به آن نگاه کردن را رد می کردند چی روی می داد؟ آنها می مردند. لیکن کسانی که به خدا باور کرده به ماری میسین می نگریستند از مرگ به حیات برمی گشتند. زیرا خدا به آنها وعده داد که هرگاه کسی را مار زهر زند همین که وی به ماری میسین نظر کند زنده میماند. در حقیقت این قصه حیرت آور است و برای آن نوشته شده است که به ما تعلیم دهد. خدا میخواهد به ما نشان دهد که ما مانند آن اسرائیلیان هستیم. ما همچنین گناهکاریم، از همین سبب بر ضد خدا و آدمان شکوه میکنیم و خدا را با فکرها، سخنان و عملهایمان میرنجانیم. شما که امروز ما را گوش میکنید آیا میدانید که خدا برای از نتیجه گناه نجات دادن شما چی کرده است؟ گوش کنید که کفارت کننده 1500 سال پس از آن که موسی مار میسین را در بیابان بالا برداشت چی گفت؟ و چنان که موسی در بیابان مار را بالا برداشت، پسر آدم نیز باید آن چنان بالا برده شود تا هر کی به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جاویدانی یابد. از این آیاتی نوشته ما میفهمیم که ماری میسینه که موسی در بیابان بالا برداشته بود تصویر عیانی یا رمزی کفارت کننده بود که باید به جهان می آمد و در صلیب می مرد. در درس های آینده ما میفهمیم که به واسطه مرگ و احیای کفارت کننده خدا برای فرزندان آدم دری نجات آسایش و خرسندی ابدی را کشاد. خدا به ما فهماندن می خواهد که ما با کوشش های خود از زیر حکم گناه نجات یافته نمی توانیم و او همچنین به ما فهماندن می خواهد که نجات دهنده برای شما در صلیب مرد و مزد گناه های شما را پرداخت نمود. خدا می گوید به کفارت کننده نگاه کن و زنده می مانی. به او باور کن، خدا تو را از نتیجه گناه شفا می بخشد، در ابدیت در آسمان ها جای می دهد. پیران و جوانان، مردان و زنان، ثروتمندان و کمبغلان، خدا به هر کس می گوید نگاه کن و زنده می مانی. به نجات دهنده توانا که او را خدا فرستاده است نگاه کن تا که نجات یابی. اما خدا همچنین می گوید اگر گوش ندهی و به او نگاه نکنی، اگر به نجات دهنده باور نکنی، در گناه های خود خواهی مرد. شریعت عادلانه خدا می گوید که هر کسی که نجات پیشنهاد کرده او را قبول نکند هلاک می شود. خدا برای کفارت کردن و از زیر حکم گناه رها نمودن فرزندان آدم دیگر راه ندارد. آیا شما به کفارت کننده که پیغمبران در باره او نوشتند دقت خود را روانه کردید؟ او شما را پاک میکند و به شما حیات ابدی را میدهد اگر شما به او باور نمایید. باز گوش کنید که نوشته چی میگوید. و چنان که موسی در بیابان مار را بالا برداشت، پسری آدم نیز باید آن چنان بالا برده شود تا هر کی به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جاودانه یابد.
شنوندگان عزیز، برنامه امروزمان به آخر رسید. برای دقتتان تشکر. دفعه آینده اگر خدا خواهد ما سخنان آخرین پیغمبر موسی را میشنویم و با همین آموزش تورات را به آخر میرسانیم. بگذار خدا شما را برکت دهد هنگامی که شما در باره وعده زیرین خدا اندیشه مینمایید. به سوی من بازگشت نمایید و نجات خواهید یافت ای تمام اقصای زمین، زیرا که من خدا هستم و دیگری نیست. اشعیا 45:22.